جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. علوم شناختی در کشورهای دیگر جهان هم مورد توجه بسیار است، به طوری که همکنون دانشگاه‌هایی در سراسر جهان علوم شناختی را با هدف دیگرگون کردن جامعه خود به دانشجویان تدریس می‌کنند. با این وجود می‌توان به خوبی لزوم بهره‌گیری از علوم شناختی را در رسانه‌ها هم درک کرد. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتان، ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. سلام، صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر هادی المرزی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر حسین افراخته، پژوهشگر حوزه سیاسی هستند و قرار است راجع به تروریسم و ضد تروریسم صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خدا. با سلام به بخش گفتگویی برنامه ساعت 24:01 خوش آمدید. جناب آقای دکتر حسین افراخته، خیلی خوش اومدید.
سلام، منم عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنونم از حضورتون. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما دکتر البرزی، خدمت های دکتر افراخته و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم. سوال اولم رو از جناب آقای دکتر داوودی میخوام بپرسم و بحث رو آغاز بکنیم که آقای دکتر داوودی، این فرایند موضوع ضد تروریست و تروریست در رسانه چگونه اتفاق میفته؟
ما با توجه به فرایندهایی که در حوزه میدان و در حوزه در واقع واقعی مفهوم تروریسم و ضد تروریسم تحولاتی که درش قرار گرفته، خب قاعدتا همین تحولات رو در رسانه هم در واقع میبینیم. اما سه اتفاق بسیار مهم در حوزه مباحث جدید ترور توسط رسانه در واقع شکل گرفته که ساحتش از ساحت علوم عملیات روانی، یعنی ساحت نتیجه گرا بودن، به ساحت در واقع فرایند محور بودن و پروسه محور بودن تغییر کرده. برای همین قبلا از این واژه استفاده می کردند، طرف رو ترور کردند یا طرف ترور شد. خب قاعدتا می گفتن ترور فیزیکی مشخص بود ابعادش، وقتی می گفتن ترور غیر فیزیکی توسط رسانه، عمدتا می رفتن در حوزه تخریب شخصیت یا یک نفر رو در واقع منزوی کردن یا اصطلاحا از تکنیک خندق ایجاد کردن و قصد الهازا. اما در حال حاضر در علوم شناختی در ساحت رسانه نمیگن طرف ترور شد، نمیگن طرف رو ترور کردند، میگن مسیر تبدیل شدن فرد به سوژه ترور طی شد. پس هدف ترور کردن نیست، هدف قرار دادن یک فرد در مسیر ترور شدنه. پس ما اینجا نگاهمون به اون نتیجه که طرف رو در یک آن از دور سیاسی، از دور اقتصادی، از دور اجتماعی، از دور فرهنگی خارج کنند نیست، بلکه قرار گرفتن در اون مسیر برای رسیدن به اون هدف طلب
فرایندش رو طراحی.
احسن. برای همین لزوما خود اون فردی که روش تمرکز میکنیم سوژه خود ترور در حوزه شناختی تلقی نمیشه. امکان داره اون فرد ایستگاهی باشد برای پوشش مسیر رسیدن به اون هدف تحت عنوان ترور نسبت به دیگران. برای همینه که در حوزه شناختی ما ابتدا به ساکن نگاه نمی کنیم روی چه کسی زوم کردن، ابتدا نگاه می کنیم که این فرد، یعنی خود فرد، به ما خوب فرد برای ما مهم نیست، بلکه فرد بر اساس شبکه‌ای که دارد، بر اساس پتانسیل‌هایی که دارد، بر اساس کارکردهایی که دارد، بر این اساس اهمیت پیدا می‌کنه. چون در حوزه شناختی بله. یک نفر از بین نمیره، این پروسه ایجاد نمی‌شود برای اینکه یک نفر از بین برود، بلکه این پروسه ایجاد می‌شود برای اینکه یک شبکه‌ای از این فرد مورد در واقع حمله و هجمه قرار بگیره. پس ما بعد اینجا اصلا موضوع در واقع متفاوته.
بله.
سه اتفاق بسیار مهم در حوزه رسانه در ساحت شناختی نسبت به این مسئله ترور در واقع مطرح میشه که حالا بعد بحث ضد ترور رو بعدش حالا بیان خواهیم کرد. در حوزه ترور این سه اتفاق به عنوان در واقع اتفاقهای یونیک یا خاص تلقی میشه. اتفاق اول این که اساساً در حال حاضر وقتی که رسانه ها میخوان دست به ترور بزنن به صورت تک رسانه یا تک دیوایس یا تک محیط عمل نمی کنن، بلکه در چهار ساحت به صورت همزمان یا زمان بندی شده عمل میکنن. ابتدا به ساکن ساحت رسانه های ماهواره بیسن، گام دوم ساحت رسانه های مجازی بیسن، ساحت سوم بحث فضای انسان بیس به عنوان رسانه است، و ساحت چهارم دیگه میاد رئال، کاملا کف خیابون و قابل رؤیت تلقی میشه. اما همه این چهار مسیر زمانی که طی میشود باز اون اتفاق ترور هنوز کامل نمیشه، بلکه مسئله ترور حالا چه فرد چه شبکه فرد، که اینجا شبکه فرد مد نظره، در خط برگشت از فضای رئال مجدداً به مبنایی که در اون این مسئله شروع شده که حالا یا ماهواره است یا افراد هستند بله. یا فضای مجازی. پس در حوزه شناختی در مسئله فرایند ترور ایستگاهاش در خط برگشت طراحی میشه. به عنوان مثال تو همین خط برگشت من عرض کنم، آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور دولت 13 زمانی که میخواستن وارد حوزه ریاست جمهوری بشن، ببینید آمدند راجع به سال 67 و بعد از اون شروع کردن رسانه های ضد انقلاب راجع به این مسئله کار کردن. قاعدتا امسال نمیتونستن بگن که نفر میاد توی خیابون نمیدونم دیوار میکشه و از این حرفو نمیتونستن بزنن، چون حوزه عملیات روانی بود، برای همین وارد حوزه شناختی شدن. در حوزه شناختی جریان معارض سکوت میکنه، این نکته بسیار کلیدی است در حوزه ترور. جریان معارض سکوت میکنه، سعی میکنه دما در درون جریان مقابل رو افزایش بده. این اون اتفاقی است که ما میبینیم که منهای شخص رئیس جمهور مثلا راجع به بحث شهرداری در تهران هم افتاد و این فضا به این نقطه در واقع میرسه. پس این گام اول با این تک مثالی که زدم که در واقع بشه بیشتر درکش کرد.
گاهی خبرهایی در رسانه‌های بیگانه پخش میشه که برای مخاطب ایرانی چندان مسئله ای نیست. حرف‌ها و تحلیل‌هایی از ایران گفته میشه که هیچ بازخوردی در میان مردم کوچه و بازار نداره.
با حقوق بشر مخالف، یعنی وقتی رژیم ایران میگه مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر آزادی، یعنی مرگ بر برابری زن و مرد، مرگ بر حقوق بشر.
اما چرا از این صحبت‌ها فراوان مطرح میشه؟
تحریم‌های بیشتری در راه است. ما صدای مردم ایران را میشنویم. از اظهارات مایک پومپئو خطاب به مردم ایران برایتون.
پومپئو گفته که کشورش به تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر دست دارند ادامه میدهد.
یک شگرد رسانه‌ای هست که میگند بعضی حرفا رو باید زد، اما نه برای امروز، بلکه برای روز مبادا. به این شگرد میگن سکوت و عبور. در این تکنیک ذهن مخاطب نسبت به یک موضوع کاملا منتفی میشه بدون ورود به جزئیات یا حاشیه هاش. به عبارتی از این خبر با سکوت عبور میکنند. اما این خبر خونسا که بارها شنیده شده یک روز به کار میاد، در جایی که لازم مخاطب رو نسبت به موضوعی توجیه کنند. ذهن مخاطب آماده است که اون خبر قدیمی و تکراری که با سکوت ازش گذشتند به عنوان یک اصل بپذیره. به این خبر گوش کنید.
نگاهی داریم به انتخابات و حقوق بشر.
سازمان دیدبان حقوق بشر انتخابات جاری را به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و حبس مخالفین غیر عادلانه دانسته و گفت در ایران رأی آزادانه ممکن نیست.
اما در گام دوم ساعت دوم در حوزه عملیات روانی طرف بلافاصله کیس اقدام تمام. در حوزه علوم شناختی به هیچ وجه نفر یا شخص رو کیس نمی کنن، بلکه رفتارهای نشأت گرفته از خصائص عمومی اون فرد یا خصائص اختصاصی اون فرد رو مد نظر قرار میدن. پس بنابراین در حوزه شناختی لزوماً نفر هدف نیست، بلکه رفتارسازی که به واسطه اون فرد یا نشأت گرفته از اون فرد اتفاق افتاده هدفه. چرا؟ چون لزوماً امکان داره افراد از یه مقطعی به بعد از بین برن، ولی رفتارسازی که کردن و اون سازه هایی که ایجاد کردن میمونه. پس در حوزه علوم شناختی وقتی وارد فضای ترور ما میشیم، نفر همیشه مرتبه آخره. رد به جامانده از اون آدم یا سازه های رفتاری که از اون آدم به جریان افتاده و به جامانده هدف قرار میگیره. مثل حلزون میمونه که ابتدا به ساکن رد رو باید پاک کنن و بعد برن سراغ خود اون پیکره در حال حرکت. در ساحت سوم که ساحت بسیار بسیار مهمی است، برمیگرده به توالی و تسری این در واقع حوزه ترور که در حوزه شناختی انجام میشه. چجوری این فضا انجام میشه؟ ببینید، اون فردی که اون رفتار هدف قرار گرفته قطعاً کلونی هایی رو ایجاد کرده، حالا چه کلونی های تک بعدی چه کلونی های مالتی فرقی نمی کنه. در گام سوم میان میرن اون کلونی ها رو شناسایی میکنند. نکته مهم اینجاست، اهداف طراحی شده برای اون کلونی ها رو ترور میکنند. یعنی گزاره ها و ایکس و ایگرگ هایی رو وارد رفتار اون کلونی های ساخته شده از رفتار اون فردی که مد نظر هست وارد می کنند، که اون کلونی که قرار بوده به هدف به نقطه A برسه سر از نقطه C در بیاره. این عملا ترور مسیره، این عملا ترور به مصابه از بین بردن در واقع یک هدف پروسه‌ایه. این سه در کنار هم دیگه نهایتا فضای طراحی ترورهای نوین به واسطه تسلط بر علوم شناختی رو انجام میدن، که البته گامهای بسیار زیادی داره. امکان داره حتی ذهن رو هم ترور نکنن، ذهن فرد رو ثابت نگه دارند. گزاره هایی که ایجاد فشار میکنه بر روی منطق محاسباتی اون فرد رو برن دستکاری بکنن. پس فضا در حوزه شناختی نسبت به ترور بسیار پیچیده است. من این رو با یک مثال عرضم رو تمام کنم.
بله.
به خیلی از افراد شما میگه آقا چرا مثلا این مدلی حرف میزنی، چرا این تیپی، چرا این ریختی، اصلا چرا اینجوری تو؟ در حوزه عملیات روانی دو تا پاسخ خیلی صریح به شما میدن، پاسخهای خیلی جالبه. یک، آقا تو رو تو گور خودت میخوابونن، منم تو گور خودم، به تو چه؟ دو، آقا دلت پاک باشه. این حوزه عملیات روانیه. چرا؟ چون اساسا هیچ منطق روایی پشتش نیست، و چون منطق روایی پشتش نیست معمولا حرکت از پله دوم آغاز میشه، کلهم عملیات روانی. تو حوزه شناختی یه چیز دیگه میگن، شروع میکنن به استدلال کردن مفاهیمی که این مفاهیم از نظر شما پذیرفته شده نیست اما عرف رایجه. این خیلی مهمه. پس وقتی بهش میگی چرا اینجوری، نمیگه تو رو تو گروه خودت میخوابونن یا آقا دلت پاک باشه. شروع میکنه به استدلال کردن مفاهیمی که این مفاهیم از ابتدا غلطه، ولی اینقدر بهش استناد شده که خودش مفهوم استدلالی پیدا کرده. پس اون مفهوم در نزد اون فرد ترور شده و خود اون فرد در استفاده از اون استدلال ها در مقام تروریست واقع میشه، در حالی که میبینه فراوانی چپ و راست و بالا و پایینش به لحاظ تعداد و تکثر زیاده.
بله.
پس این زیاد بودن به نوعی به حق بودن براش ایجاد میکنه، پس کاملا تثبیت شده روی استدلال هایی که خودش عامل ترورش شده قلمداد میشه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر داودی.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
آقای دکتر افتاخته، آقای دکتر داودی اعتقاد دارن که در موضوع علوم شناختی بحث ترور افراد خیلی پیچیده تر شده و تکنیک های جدید تری اتفاق افتاده. ممکنه شخصیت، منش، رفتار یک فرد در واقع با این تکنیک ها مورد هدف قرار بگیره. ما در گذشته ترور فیزیکی داشتیم، شخص به طور فیزیکی ممکن بود از توی یک سری گروه های در واقع مانع ترور بشه، اما در حوزه رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای که وجود داره، ترور شخصیت و ترور روش و رفتار یک فرد در واقع از اهمیت بالایی برخورداره. با توجه به اینکه دانش شما در حوزه سیاسی هست، چه تفاوتی ایجاد شده بین ترور فیزیکی و ترور رسانه‌ای در عصر حاضر؟
من لازم می‌دونم قبلش یه دو سه بند توضیح مقدماتی با توجه به موضوع برنامه داشته باشم، بعد سوال از تعالی برسیم.
خواهش.
نکته اول این که خب اگه ما میخوام در مورد تروریسم و ضد تروریسم در ساحت علوم شناختی صحبت کنیم، باید اول یه اشاره کوتاهی داشته باشیم به خود مفهوم تروریسم و ضد تروریسم در عالم واقعی.
بله.
که حالا تعریف روشنی داره دیگه. حالا صرفا جهت یادآوری برای مخاطبین عزیز، ترور یا به عبارت عربیش ارهاب به معنای اقدامیه که یک گروه یا یک فرد فرودولتی برای ایجاد در واقع ارهاب به قول عرب ها ترساندن در یک محیطی، حالا اون محیط میتونه یک محیط ملی یا دوره فروملی باشه، به منظور رسیدن به هدفی انجام میده. و اینجا ما یه استفاده از این تعریف میتونیم بکنیم، این یکی این که اولا الزاماً پس شما با یک دولت سرکار ندارید، دو این که شیوهی که استفاده میکنه در واقع حالا تو اون حالت واقعیش یا در عالم واقع بحث ترساندنه، که حالا این ترسان تو میگم تو بحث ترور میتونه بمبگذاری باشه. ترور به معنی
از ترساندن فراتر نیست، هزم نیست.
تو تعریف عام میگه ترساندن. خب شما از طریق بمبگذاری یا در واقع شلیک به یک فرد یا اقدامات مشابه از این دست در واقع ایجاد ارهاب میکنید یا ایجاد ترس میکنید که به یک هدفی برسه.
یعنی منظور... هدفش هزمه.
نه دیگه، اتفاقا عرض من اینه که هدف از یک بمبگذاری بمبگذاری نیست. هدف از یک بمبگذاری رسیدن به یک هدفیه، یا هدف از یک آدم ربایی که آدم ربایی نیست. هدف رسیدن به یک منظوریه که حالا اون خواسته‌ایه که اون گروه یا اون فرد در واقع به دنبالش هست، که در حالت عادی نمیتونه به دست بیارتش، چون دولت‌ها از طریق شیوه‌های مرسوم مطالباتشون رو در واقع به دست میارن.
در واقع حظ نمی‌کنه که یک فکر و یک اندیشه در واقع حالا در حوزه علوم انسانیش مثلا یک اندیشمندی رو میاد حظ می‌کنه که ما داشتیم اوایل انقلاب،
آره این...
که تفکرش در واقع دیگه جاری نباشه.
حالا اون که حالا خیلی روشنه که حالا این تلقی غلطیه که حالا شما بتونید با حظ فیزیکی یک اندیشه رو
نه غلطه ولی می‌خوام در واقع
ولی تعریف مرسوم که امروز مشخصا تیه دو دهه اخیر خب بحث تروریسم تو دنیا یک کلید واژه اصلیه، مخصوصا بعد از حملات 11 سپتامبر، دقیقا الان دیگه 20 سال شده دیگه از 2001. بله. تو این دو دهه اخیر خب به معنی که کلید واژه‌ای که به صورت مکرر داره تو دنیا ازش استفاده میشه، یه تعریف کلیت عام اینچنینی داره. حالا شاخ و برگ زیاد داره. من اینو عرض کردم برای اینکه بتونیم بعد از روی این شیفت کنیم
مفهوم مشترک برسیم.
آره شیفت کنیم بریم وارد اون موضوع بحث خودمون بشیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که همونجوری که حالا اشاره کردید، خب امروز ترور از حالت ترور شخص یا با این تعریفی که الان عرض کردم رفته روی ایده ها، روی اندیشه و اون چند کلید واژه‌ای که آقای
شخصیت
دکتر داوودی فرمایش کردم. من یک کلید واژه دیگه بخوام اضافه کنم آقای دکتر داوودی، اون هم اون چیزی که ما امروز خیلی باهاش سر کار داریم و اون هم کلید واژه ترور امید.
خیلی
امروز به جد مشخصا بیش از دو ساله میبینید که اگر یه مخرج مشترکی از مجموعه عملیات رسانه‌ای دشمن شما بگیرید، کاملا این بحث ترور امید توش خیلی برجسته است، یعنی ذریعش
بهش بگیم مسیر در واقع آینده مطلوب
خیلی برجسته،
یعنی امید زدایی از جامعه.
نگاه کن، حالا من جلوتر حالا مثالاش عرض میکنم، یه خور حالا بیشتر بازش میکنم. البته اینم همینجا عرض کنم، اینکه ما این تعریف جدید یا این حرکت جدیدی که داره رسانه دشمن میکنه به معنای نیستش که از در واقع شیوه های قدیمیش دست کشیده باشه، یعنی همچنان اون روش های مرسوم که حالا از مخالفت خانی ها و شایع پراکنی ها علیه مسئولین و اقدامات و اینها همچنان وجود داره، تا حتی ترور فیزیکی، حالا دیگه نمونه بارزش در سال 98 ترور سردار سلیمانی نکن نشون میده که اینها از در واقع شیوه های سنتی هم دست نکشیدن. میشه گفت توی دیالکتیکی دائم در بین شیوه های سنتی و جدید و مدرن دارن حرکت میکنن، هر جایی که لازم بدونن سراغ در واقع شیوه قدیمی یا دوباره شیوه جدید میرن، که البته اینم نشون میده که اونجاهایی که احساس کنن که روش های جدید مثلا این بحث یا علوم شناختی جواب نمیده و مجبور میشه دیگه سراغ ترور فیزیکی
شدن ترکیبی استفاده.
نکته کاملا درستی گفتید، در دنیای امروز تا قبل از اینکه یک نفر رو سراغ ترور در واقع شخصیتش نرن، بعید سراغ ترور جسمش برن یا ترور فیزیکیش بکنن، که البته حالا تو همین مثال میدونیم لااقل 3 یا 4 سال روی شخصیت مثلا سردار سلیمانی کار کردن اینها. البته این برای مخاطب داخل شاید مفهوم نباشه این، چون ما تلقی که از سردار سلیمانی و شخصیت ایشون داشتیم، متلقی مخاطب غربی که براش مستند فرمانده سایه ها میسازن، تیتر مجله تایمش میکنن و قصه الهازو، که اینو یک شخصیت شبه‌آلود ترسناک مخوفی که در همه جا حضور داره و داره به منافع غرب ضربه میزنه و یه خطر بالقوه که هیچ گونه نمیشه مهارش کرد، این تصویر با اون تصویر خیلی متفاوت تصویر میخواد. از اینجاست که وقتی ترور به این شکل شنی انجام میشه، مخاطب غربی اعتراضی نمیکنه. حتی تو جامعه نخبگان آمریکا هم میبینید که از همین رئیس جمهور فعلی آمریکا تا بقیهشون اعتراضی به اصل حرکت نمیکنن. میگن درست بوده، ولی کاش مثلا اینجوری نیست، مثلا شیوهش مثلا به گونه دیگری.
ولی رگاهایی از گسترش در واقع شخصیت حاج قاسم ما در آمریکا هم دیدیم، یعنی تو مردم ها.
حالا اون یه بحث دیگه میشه، من میخوام بگم اون رسانه رسمی و رسانه مرجع داره کار خودش رو میکنه.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های دکتر هادی البرزی را به اتفاق آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر حسین افراخته، پژوهشگر حوزه سیاسی، در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. تروریسم و ضد تروریسم.
خدمتتون عرضم که بحث بعدی که حالا میخواستم تو همون بحث ترور امید عرض کنم،
بله،
شما میایید میبینید، میگید هر جایی مثلا تو همه حوزه ها وقتی یه حرکت ایجابی صورت میگیره که میتونه امید بخش باشه، شما میبینید که سریع جریان رسانه‌ای فعال میشه و این بحث ترور امید رو تو ذهن مخاطب شکل میده. شما واکسن داخلی میخواهید بسازی، فوراً میان با ده ها کلید واژه و با استدلالهای مختلف تو ذهن مخاطب اینو خونساش میکنن که یه حرکتی میخواد صورت بگیره. یا مثلا امید به تغییر به واسطه انتخابات بخشی از جامعه ایجاد میشه، این به سرعت از بین میبرن. حالا مثال که دیگه الا ماشاءالله ده ها مثال وجود داره. جالب اینه که وقتی این مجموعه اولسن حتی تو روزنه ها، یعنی تو حتی تو اقدامات کوچیک میبینید که اینها غافل نمیشن و این عملیات در واقع رسانه‌ای اتفاق میفته.
ما در واقع مثالی که الان به ذهنم اومد در بحث مدال آقای فروغی همین موضوع رو دیدیم.
نقطه اوجش به نظر من این بود، خوب شد از اتحالی اشاره کردید، من فراموش کرده بودم، نوشته بودم. نقطه اوجش آقای دکتر داوودی توی مثالی که آقای دکتر البرزی گفتن، هیچ بحثی نداره، نه سیاست توش میتونه دخیل باشه، همه میان شرکت میکنن در این فرایند ثابت و یکی برنده میشه. تو اینجا هم اجازه نمیدن در واقع کام مردم شیرین بشه، این رو هم نه تنها خونسا تبدیل به تفکامیش میکنن برای مردم، یعنی از طلای المپیک هم برای شما چماق درست میکنن و تو سر مردم میزنن. و این مثال آخر برای خود
در واقع من این رو اینجوری اضافه کنم، روز قبلش میگفتن ایران هیچ مدالی نگرفته، یعنی میگفتن همین که میگید ما که ما رفتیم سمت امید مدال رو گرفتیم، یه دفعه اومدن همون مدال رو ترور کردن، یعنی همون صاحب مدال رو و
هم صاحب مدال هم
قهرمانی رو.
و اون چیزی که مهمتره آقای دکتر البرزی، این چیزی که مهمتره اصلا موضوعش به نظر مهم نیست، حالا یه جا واکسن، یه جا مثلا یه طرح اقتصادی، یه جا یه تحول سیاسیه، یه جمهوری
موفقیت،
یه بحث ورزشی. اون چیزی که مهمه نها کنید، یه چیزی شما فراموش نکنید، مجموعه ای که این اتفاقات خلق میکنه در ذهن مخاطب ایرانی رو بعد در نظر بگیرید. برایند این اتفاق در یک بازه زمانی میان مدت، من برداشتم اینه که منجر به فروپاشی میشه. یعنی مخاطب ایرانی، یک در واقع مردم ایران دچار فروپاشی ذهنی میشه. حالا تعبیر اختشاش ذهنی رو میتونیم سرش بحث کنیم، ولی خدمتتون عرضم، من تعبیر عوامانه تر استفاده میکنم، دیگه ذهن مخاطب سر میشه، دیگه به هیچ چیزی واکنش نشون نمیده. این خطرناکتر از به نظر من اون اختشاش ذهنی شد. یعنی دیگه به هیچ چیزی واکنش، شما هر اقدامی میکنی هیچ فرقی براش نمیکنه، چون یه برای ذهن مخاطب یه انگاری ایجاد شده که تو عقب مونده هستی و هیچ تحولی قرار نیست برای تو رخ بده و حالا ده ها المان این چنینی و حالا این وسط هر اتفاقی رخ بده دیگه این مخاطب ذهنش تر شده، دیگه واکنش نشون نمی و اینجاست که خطرناکه و اونجاست که دیگه شما نمیتونید، در واقع جامعه از دستتون خارج میشه و دیگه نمیتونید جامعه رو سمت سوی بشه.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر افراخته.
به دنیای ما خوش آمدید. ساعت یک ساعت غیر معمولی است. ساعت 24:01.
آیا دکتر داوودی، آیا دکتر افراخته، یه پله فکر کنم اومد بالا. یعنی ما داشتیم رو ترور شخصیت و مفاهیم صحبت می‌کردیم، در واقع ایشون اومد بحث ترور امید رو که مطرح کرد اصلا فراتر رفتن، یه دفعه میان یک واژه، یک آینده‌ای رو برای مخاطب ترور می‌کنند که دیگه نگاه امیدبخشی به آینده نداشته باشه. حالا اون ساعتایی که فرمودید به نظرم اگر بشه با مثال بریم، تو به نظر مثال‌ها بیشتر می‌تونه موضوع رو برای شنوندگان باز کنه.
ببینید، خروج از وضع موجود و ورود به وضع مطلوب میشه پایه در واقع حوزه ترور نسبت به مفاهیمی که عرض کردم. الان که ما داریم صحبت میکنیم، شاید یه چند وقت پیش مخاطبین یه خبری رو شنیدن که حقوق رئیس جمهور 350 میلیون تومان.
بله، من اینو دیدم.
خب حالا یه نفر بزنه اثبات کنه که 350 میلیون تومان طرف حقوق میگیره یا نمیگیره یا چقدر میگیره.
مثلا درستش چقدره؟
تو حوزه عملیات روانه میگن دروغ هرچی بزرگتر باورش راحت‌تر. میگن آقا دیگه 350 میلیون دیگه 150 میلیون که هست، یعنی دیگه بالاخره یه جایی ذهن خودش به یه نتیجه میرسه که توقف کنه دیگه، اونجا حتما هست.
میگه اگه نیست بیان بگن دیگه.
خب اینو شما داشته باشید، این یه طرف ماجراست. طرف دیگه دولت جدید اومده مستقر میشه.
بله،
و این
شروع کارشه.
خب رئیس جمهوری که به 8 سال 1001 حرف و حدیث بوده 350 میلیون، حالا دولتی که میخواد کار کنه رئیس جمهورش قراره چقدر بگیره؟ ببینید،
مبنای میشه برای بعدی.
اصلا مهم نیست که اون عدد چقدره، مهم اینه که رئیس جمهور فعلی رو با یه عدد کف 350 میلیون تومان دارن سورت میکنن. پس این فردی که قراره 4 سال دیگه بر اساس این تورمی که وجود داره به جای 350 میلیون مخاطب میشینه محاسبه میکنه 500 میلیون بگیره، پس این درد مردم رو چه میفهمه؟ ببینید، نقطه گریز از وضع موجود به وضع مطلوب، وضع مطلوب اینه که رئیس جمهور باید مطابق فقیرترین افراد جامعه بیاد و در واقع زندگی کنه. اگر فقیرترین عضو جامعه ما قراره 500 میلیون حقوق بگیره، خب غنی‌ترینش قراره چقدر بگیره؟ پس رئیس جمهور فعلی که قرار است 500 میلیون بگیره، اساساً نه فقیر میفهمه چیه، نه گشنگی میفهمه چیه، نه با
مقایسه ایجاد میکنه در ذهن.
تکنیک قیاس مال عملیات روانیه، اما اینجا دارن یک، ببینید ما در حوزه عملیات روانی ته تهش ترور فعل رو داریم حال، اما در حوزه علوم شناختی اولین اتفاقی که میفته ترور برای آینده یا ترور آینده است.
همون نکته که آقای دکتر،
یعنی من یک گام امید رو یه ارتقاء در واقع واژگانی میدیم، میگیم ترور آینده،
یعنی اون تصاویری که در ذهن مخاطب هست،
آنچه که قراره از الان زحمت بکشیم که آینده رو راجع بهش درست کنیم، از الان زدن خراب کردن. این حتی یه گام بالاتر از امید میره، چون امید به ساختن آینده اینجا در گام که دکتر افراخته گفتن ترور میشه. حالا اساساً خود آینده در حوزه علوم شناختی ترور میشه. من برای شما مثال بزنم.
بله.
آمریکایی‌ها هر چی فیلم میسازن که فضایی‌ها حمله کردن، زدن، پدر صاحب زمین رو در آوردن، مردم رو چنین کردن، چنان کردن، آمریکایی‌ها که انه و هیرو میدن وسط و یه خورده میجنگن و آینده رو تقدیم مردم کره زمین میکنن. پس ببینید آینده ای که فرازمینی ها اومده بودن ترورش کنن اب به این ببرن آمریکایی ها تقدیم میکنن. حالا از این وقت طالبان و داعش و امر و بکر و زید رو شروع میکنن فیلم ساختن میدن بیرون. اولین چیزی که اب به این میره اینه که آینده ای وجود نداره، یعنی اساسا نه تنها امید به بودن بلکه اون آینده ای که تصور همیشه ترور میشه. پس آمریکایی‌ها خودشون رو ناجی آینده و تمام مقابل خودشون رو نافی آینده در واقع میدونن. این بحث نفی و اثبات در حوزه